ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام انه قال الابغاء على العمل اشد من العمل. عمل رو نگه داشتن سخت‌تر است از خود عمل. قال و مل ابقاء و علل عمل بخش دیگر است. این حدیث در اصول کافی باب ریا حدیث 16 است. الابغاء على العمل اشد من العمل. عمل رو نگه داشتن از اصل عمل سخت‌تره. این مرادف تقریبا هست که انقلابی ماندن از انقلابی بودن سخت‌تره. چهل و چهار سال پیش دقیقا داریم میرسیم به چهل و چهار سالگی انقلاب. این قطار مشحون بود از مسافرین، اما در هر مقطعی عده‌ای ریزش کردند. در یک مقطع هواداران بنی صدر ریزش کردند، در یک مقطع منافقین و هوادارانشون ریزش کردند، در یک مقطع لیبرال ها ریزش کردند. رگ رگ است این آب شیرین، واو به شور در خلایق می رود تا نفخ صور. در چهل و چهارمین سال پیروزی انقلاب الابغاء و علل عمل انقلابی ماندن است. این مستاقش انقلابی ماندن یعنی پافشاری بر آرمان‌های انقلاب. ما حکومت دینی هستیم و بر پایبندی به حکومت دینی هم مصرّیم و ذره‌ای از آن کوتاه نخواهیم آمد، از جمله مسئله حجاب. بنده این سه روز رواق امام در خراسان منبر داشتم، سبزوار رفته بودم، تربت حیدریه رفته بودم، بیشترین دغدغه متدینین حجاب بود. یعنی اگر بخوایم یه جامعه آماری کوچکی رو محضرتون مطرح کنیم، حتی امروز در مدرسه فقاهت رفتم، دیدم اونجا هم پیش طلبه ها مسئله حجاب مطرحه و مهمه. الابغاء علی العمل اشد من العمل. من وظیفه میدانم همه جا بگویم حجاب را، و اینکه بگویم از حجاب ذره کوتاه نخواهیم آمد. گفتم باز هم میگم آخر خط نیست، آخر خط مینی ژوپیست و آخر آخر اوریانی است. اگر کوتاه بیاییم این هست، گفتنمون رو میگیم، فریادمون رو میزنیم، هر چی میخوان انگ بزنند بزنند، هر چی یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینو مصداق ابقاء علی العمل میدانیم، مصداق انقلابی ماندن میدانیم. انا رب الابل وللبیت رب. ما تلاشمون رو میکنیم، بقیهش دیگه با خود خداست. انشاءالله که خود خداوند کمک کنه تا نگذاریم حکمی از احکام خدا زمین بمانه. خب ادله ولایت فقیه را میخواندیم، از جمله ادله معتبر ولایت فقیه موثقه به اصطلاح توقیع احمد ابن اسحاق هست. ببخشید، توقیع اسحاق ابن یعقوب هست. جای این حدیث الغیبه شیخ طوسی صفحه 290 291 292 و یکی هم کمال الدین شیخ طوسی شیخ صدوق. گفتیم متن حدیث فقط همین قطعش خونده میشه، ما یک بار تمام متن را هم ببینیم کمک میکنه ما را در فهم حدیث. اون قطعه‌ای که خونده میشود این است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. اینجا داره و انا حجت الله علیکم، دارم تغییر نسخ رو میگم، اینجا داره و انا حجت الله در پرانتز علیکم. این نسخه که الان پیش روی من هست دارم خدمت شما میخوانم و انا حجت الله علیکم. نسخه کمال الدین شیخ صدوق و انا حجت الله علیهم خیلی فرق میکنه. علیکم که اصلا به نظر میرسه که معنا داره اما واضح نیست. انا حجت الله هم واضحه، اما انا حجت الله علیهم نقل شیخ صدوق و ما بحث میکنیم در دلالتش. اما الحوادث، این ال جنس یا ال عهده، ولی در پاورقی این محقق سخت کوش با تمام تلاش میخواد بگه این روایت هیچ دلالتی حتی بر ولایت فقیه بر امور حسبیه هم نداره. یعنی آن که حتی به اندازه دلالتی هم که شیخ در مکاسب میپذیره ایشون نمیپذیره، میگه مسئله گوییست فقط، مسئله گویی. اون وقت این ذیلش رو نمیبینه. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، مسئله گو که حجت الله نیست، مسئله گوه دیگه. حجتی علیکم یه جاهاییست که مسئله مهمی اتفاق افتاده باشه، نیاز به موضع داشته باشه، آدم حمایت کنه، اونجا جای حجت اللهه. اونجا جای حجت الله علیهم. من فقط خواستم اشاره کنم. اما محقق مرحوم آقای علی اکبر قفاری است. علی اکبر قفاری یه شخصی بود که فقط ادبیات خوب خونده بود و خدمت شایانی کرد در احیاء تراث شیعه. کافی من لا یحضر عرض می کنم که استبصار عمده کتاب های شیخ صدوق رو ایشون احیا کرد، ولی خب مهم فکر و اندیشه در زمانی که ایشون به تصحیح این کتاب پرداخته سال 1390 قمری است، الان 1444، یعنی 44 سال قبل، 54 سال قبل که اوج خفقان طاغوت بوده. اون روزها دم از ولایت فقیه زدن کار بسیار شاقی بود. دو گروه مخالف بودن، یک گروه طاغوتی ها بودن که اصلا تیر به سایه ولایت فقیه می زدن، یک گروه هم انجمن حجتیه بودند. انجمن حجتیه کسانی بودند که مبارزه را منحصر در مبارزه با وهابیت می‌کردند، اصلا کاری به طاغوت نداشتند. نقطه انشاء به اینا با خط امام همین بوده و الان هم همین هست و شدیداً هم فعالیت میکنند، که تمام مبارزشون علیه بهائیت، نخست وزیر شاه بهائی بود، وزیر آموزش و پرورش بهایی بود، وزیر دربار بهایی بود، عرض می کنم که وزیر کشاورزی بهایی بود. اصلا امام می فرمود بیاید با شاه مبارزه کنید. شاه که سرنگون شد، بهائیت هم سرنگون میشه. اینها قبول نمی کردن. الان بهائیت تو کشور یه فرقه انحرافی است مثل فرقه های دیگر، اما اساس اینه که اصل انقلاب بمانه. اصل انقلاب بماند، ریشه به جا ماندگر، شاخه و بر می رود، ریشه بمانه. گروهک‌های انحرافی مثل بهائیت و وهابیت هیچ غلطی نخواهند توانست. میخوام بگم ریشه اون، عرض میکنم، فرمایشاتم جو و فضای زمان است. ادامه حدیث این است: و اما محمد ابن عثمان عمری، عمری نیست، دارم متن کمال الدین شیخ صدوق را میخوانم. و اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل، فانه ثقتی و کتابه کتابی. توثیق محمد ابن عثمان هست که 50 سال وکالت امام زمان رو به عهده داشت. و اما محمد ابن علی ابن مهزیار الاهوازی، خود علی ابن مهزیار هیچ تردیدی درش نیست، البته پدرش مسیحی بوده مسلمان شده، او هم در بچگی به اسلام گرویده و هیچ نشانی از مسیحیت نداشته. اما پسرش، عرض می کنم که از این متن استفاده می شود که تردیدی داشته. فیصلح الله فسیصلح الله قلبه و یزیل عنه شکه. و اما ما وصلتنا به، پولایی که دادی، فلا قبول عندنا الا لما تاب و تهور. ما لقمه ناپاک قبول نمی کنیم و سمن المغنیت سحتون، سمن زن آواز خان چون از کسب حرام است حرامه. خوب لقمه پاک، پول پاک ما میگیریم، پول ناپاک رو نمیگیریم، در شأن ما نیست. پول ناپاک پولی است که خودش آتیشه، منطقی این چشم بصیرت میخواد. روز قیامت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. همه میبینن اما تو این دنیا همه نمیبینن. بزرگی از اساتید ما رضوان الله تعالی علیه گفت یک کسی یک بقچه ای از پول در گذشته کیف خیلی کم بود آورد پیش من، گفت سهم امامه. من دیدم اینها ما رو عقربه. بهش گفتم این ما رو عقربه ها رو جمع کن نخواستیم. گفت آقا کو ما رو عقرب؟ گفتم چونه نزن جمعش کن. بعد مدتی نامه نوشت برای من که درست فهمیده بودی، این اجرت کار حرام بود. ظاهری دارد پولها و باطنی رو پول پاک، لقمه پاک بیچاره میکنه لقمه ناپاک آدم رو. در حالات شریک ابن عبدالله نخعی نوشتن از زهاد زمانه خودش بود، هارون او را طلبید و گفت که قاضی شو. گفت قاضی دستگاهی تو بشه. گفت پس معلم دوتا بچه هم باش. گفت ابدا. گفت پس بنابراین یک سور بیا که دیگه کال سختی نیست. به آشپزش گفت لذیذترین غذا رو بپز پخت، اینم با آتش خورد. هارون گفت ما افلح الرجل بعد هذا ابدا. خواهید دید دیگه این روی سعادت رو نمیبینه، خودشون میفهمن چه کردن. بعد از این قضا فرستاد قضاوت، گفت چشم قربان، معلمی بچه ها چشم قربان، و چونه میزد سر پول. تأکید میکنم وقتی امام زمان ارواحنا فدا می‌فرماید فلا قبول عندنا الا لما تاب و طهر. و اما محمد بن شازان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البيت. و اما ابو الخطاب محمد ابن ابی زینب الاجدع از غلات فملعونون و اصحابه، ملعونون یک کسی گفت که میشه مؤمن را لعنت کرد، مثلا بگیم شاه ملعون. گفتم بله، به دلیل اینکه ائمه غلات را لعنت کردند. غلات اعتقاد به خدا دارن، اعتقادات انحرافی هم دارند، پس بنابراین منحرف را می شود لعنت کرد. فلا تجالس اهل مقالتهم، با منحرفین نشست برخاست نداشته باش. فَإِنِّي مِنْهُمْ بَرِئٌ، من از اینها بیزارم. و آبائی مِنْهُمْ بُرَآءُ، پدرانم هم از اونها براءت می‌جستن. و اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شیئن فاکله فانما یاکل النیران، کسانی که به ناحق سهم امام میخورن، اینها آتش میخورن. سهم امام برای بچه ماشین خریدن، برای بچه خانه خریدن، پول دادن به بچه که تجارت کنه هیچ وجه شرعی نداره. سهم امام باید در مسیر سهم امام خرج بشه و در مسیر زندگی اون هم متعارف. میگه شأن بچه‌م اینه که ماشین داشته باشه. بچه چه فرقی با دیگران داره؟ ژن برتره چون بچه شماست. شأنش، شأنهای بی حساب و کتابی که بعضی ها درست میکنن، این پوله ها آتیش. و عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الى وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث. خمس حلاله، هر کی خواست بخوره. معنای این روایت اینه. چه جواب میدید؟ جوابش آن است، ذیل روایت داد میزنه که خمس اما هست، خمس کنیزان هست. اگر خمس اینها حلال نباشد، آمیزش آمیزش نامشروع میشه، بچه ها حرامزاده میشن. نمیخواهد کل خمس را اباحه کند. فی زمان نهازا که کنیز نیست، ولی اون زمانی که بود مثل کالا مبادله میشد. امام فقط این بخش خمس رو اباحه فرمودند، لتطیب ولادتون، تا بچه ها زنازاده نشن. نه 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 جنس خمس. جمله را با صدر و ذیلش باید دید. خمس ارباح مکاسب سر جاش هست، اما خمس کنیزکان رو اگر امام اجازه نده کنیز او نیست، ملک امام زمانه. مثل اینکه با کنیز دیگری هم بستر شده، بچه‌ای که از این هم بستری درست میشه میشه زن آزاده. و اما ندامت و قوم قد شکو فی دین الله عز و جل علا ما وصلونا به فقد اقلنا من استقال. اونایی که شک کردن، خوب وضعیت بحرانی که امام زمان در دسترس نیست، شایعه افکنان و شبه افکنان به شدت مشغول کار. امام علیه السلام می‌فرماد اونایی که از ما خواستن بگذریم می‌گذریم، اونایی هم که شک دارن نمیخواد بیان به طرف ما، نیازی به اینها نداریم. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. و اما علت و ما وقع من الغیبه، غیبه غیبت اون گناه غیبت در برابر ظهوره. علت غیبت من عمقش را نخواهید فهمید، به دلیل استناد به این آیه فإن الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا ان اشیاء ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم انه لم یکن لأحد من آبائی الا وقد وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه. امامانمون هر کدوم در عصر طاغوتی از طاغوت‌های زمانشون زندگی می‌کردند و چون زیر سلطه حکومت اونها بودن، نفس همین زیر سلطه بیعت تلقی می شد. و اینی اخرج هین اخرج ولا بیعت لأحد من التواقیت فی عنقی. وقتی که من ظهور کنم بیعت هیچ طاغوتی بر گردن من نیست. این هم یک نکته از دنیای نکاتی که در رابطه با غیبت امام زمان هست. و اما وجه انتفاع بی فی غیبتی، اما وجه انتفاع من در غیبت اصلا چه نقشی دارد امام غائب؟ این تیکه این سؤال رو جواب میده امام که چه نقشی دارد. و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا قیبتها عن الابصار الصحابو، از خورشید پس ابر چه بهره هایی برده میشه؟ همان نقش را این خورشید پس ابر خواهد داشت. و اینی لامانون لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السماوات، نجوم امان آسمانیانند. چطور ما نمیفهمیم، ولی میدانیم که این حقیقت هست. میخهای آسمانیان این ستارگانی است که هر کدوم شهره، و امان زمینیان رسول است. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، امان زمینیان امام است. و اینی لامانون لأهل الارض کما ان النجوم امانون لأهل السما. فاغلقوا باب السؤال اما لا یعنیکم. سؤال از چیزی که به شما مربوط نیست نداشته باشید. ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم، خودتون را به زحمت نیندازید. همان اندازه علمی که دارید کافی است. و اکثرو الدعاء به تعجیل الفرج. به این الحمدلله خوب عمل میشه. مدداها غیر مدداها علما عمل میکنن، عمل به این بخش روایته. مقصود از هلک المستعجلون دعا برای تعجیل فرج نیست. مقصود آنان هستند که از بس اشتیاق دارند تا صدایی بلند میشه میگه این علامت ظهور. من یادم نمیره عملیات کربلای پنج بود. آقایی بود، استاد بود، از دنیا رفت. تو کتاب فروشی دارالفکر تو ارم که الان خراب شده، جزو مسجد رواق امام شده، نشسته بود و گفت این عملیات دیگه تمامه، شنبه بیا کلید بغداد رو نشونت بدم. اتفاقا شنبه دیدمش، گفتم کو؟ گفت آخه من به استناد روایت گفتم العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. گفتم این العجب کجا اسم کلید بغداد داره؟ اونجا هست یک بر فرض صحت سند. یک حادثه ای بین الجمادی و رجب اتفاق میفته، اما که این حادثه پیروزی در جنگ از کجا؟ ایام جبهه هر زمان که عملیاتی صورت می گرفت بازار این روایات گرم می شد که مثلا پیشبینی کردن اهل بیت و نمی شد. ما حرفی که می زدیم می گفتیم بر فرض صحت سند، امام میگه این حادثه اتفاق میفته، حادثه ای اتفاق خواهد افتاد، ولی از کجا این حادثه پیروزی بوده باشه که ما در پیش هستیم؟ چه بسا 100 سال دیگر یک حادثه ای اتفاق بیفته. العجب ثم العجب بین الجمادی و رجب. پس هلک المستعجلون، نظر به کسانی که دعا برای تعجیل فرج دارند ندارد، نظر به اونهایی دارند که هر حادثه‌ای که اتفاق میفته میگویند نشانه ظهوره. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، فرج شما در این دعاها هست. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من تبع الهدى. فکر نکنم تا آخر عمرتون دیگه مجموعه این روایت رو یک بار پیگیری کنید. در محضر شما پیگیری کردیم، آدرس حدیث را هم از دو کتاب خواندیم. مهم این است الف و لام الحوادث چه حوادث، اما الحوادث الواقع. و عرض می کنم که روات حدیثنا کیانند؟ راوی به ماه و راوی که ضبط صوت یا مستنبت از روایات اهل بیت، ان شاء الله خواهیم گفت و اثبات خواهیم کرد. این حوادث واقعه مسائل شرعی نیست، موضوعات است. موضوعاتی که پیش میاد کلیدش به دست مستنبتان از روایات که ولی فقیه و ولات فقیه در عصر غیبت این چنین بود، حکومت مرکزی نبود. یاسد محمد باقر شفتی در اصفهان، عرض می کنم، حد اجرا کرد 100 نفر را، حتی حد قتل. خب اگر یاسد محمد باقر شفتی تو اصفهان پیدا شد، یاسد محمد باقر شفتی در اهواز پیدا شد، یاسد محمد باقر شفتی در خراسان پیدا شد، خب همه اینا ولایت داره. اما در زمانی که یک نفر ولی فقیه هست، عقل میگوید همه باید زیر پرچم اون ولی فقیه واحد بروند و هر ولی فقیهی ولایت ندارد. دیگه فکر میکنم که چون شش نزدیک شش میشود مغرب، ما از شنبه انشاءالله ساعت پنج در خدمت شما باشیم. یک شنبه، نه شنبه، شنبه 22 بهمن است، انشاءالله یک شنبه خدمتش رو به 22 بهمن هم خودتون بها خواهید داد، هم به دیگران خواهید گفت. 22 بهمن بی نظیری این دوره، میخوان چک کنن ببینن با این همه شلوغکاری و شیطنتی که کردن موفق شدن از شکوه راه به مایی کم کنن، که خواهند دید نخواهند توانست از شکوه راه به مایی کم کنند. و صلی الله علیه.